نه این نه این اصلا اینو اصلا فکرش هم نکن. نه 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 این یکی که اصلا اینم نه اصلا. آها این خوبه. این صدای زندگیه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان. حجت یوسفی هستم و اینجا نبض رادیو جوانه. شبکه جوان در فضای مجازی به صورت رسمی دنبال کنید با پیام‌رسان ایرانی سروش. شبتون بخیر باشه همراهان گرامی. دوست خوبم ناصر یوسفیان در کنار من هست. ناصر جان سلام، شبت بخیر باشه.
سلام، شب شما و همه شنوندگان گرامی که افتخار میدن و ما را همراهی میکنن بخیر و خوشی باشه انشالله.
انشالله. درباره افزایش وزن امشب با دکتر کیوان الچیان بخشی را آماده کردم که ایشون متخصص بیماری های داخلی هستن و ما از تو خواهیم شنید.
توی برخی از شرایط آدم در واقع در یک حالت عادی نیست، ممکنه ضربه ای رو به سر شخصی وارد بکنه، حالا از روی عصبانیت، از روی نادانی یا شرایط جبری که قرار میگیره و همون ضربه که وارد میشه نزدیک گوش هست و خدای نخواسته اون ضربه ممکنه منجر به کری و در واقع حذف شنوایی از یک شخص بشه، از یک انسان بشه. حالا ممکنه شخص بگه خب حالا اتفاقی افتاده و من در واقع دیه اون نقص رو میدم، ولی دیگه اون دیه گوش بشو برای اون شخص نخواهد بود، حالا هر اندازه‌ای که اون شخص بخواد پولی رو پرداخت بکنه. بنابراین مراقب باشیم تو همچین شرایطی، چه توی تصادف ها، چه ممکنه حواسمون باشه که از درگیری ها دوری کنیم و خیلی از مسائل دیگه. برای اینکه در واقع ما با این بخش بیشتر آشنایی پیدا بکنه و یه مورد مستند رو در واقع من رفتم گرفتم در یک مطلبی از آقای دکتر سید هادی صمیمی اردستانی که متخصص و جراح گوش حلق و بینی هستن، گفتیم این گزارش رو بگیریم. بالاخره ممکنه که یه تلنگری باشه که مراقب رفتارهای خودمون باشیم و بدونیم که ممکنه عواقب جبران ناپذیری رو برای ما ایجاد کنه.
بله. خب نبض امشب رو همراهی کنید با این دو موضوع.
دردایی که به دست چپ انتشار داره، دردایی که به پشت انتشار داره، اینها میتونه نشانه بیماری های قلبی عروقی باشه.
شما یه کلاژن رو میسازین و یه بافت چربی جدید ساخته میشه، این برای شما میمونه.
تکنولوژی رو جایی رسیده که هر مفصل خراب بشه، حتی مفصل انگشت هم میشه با جایگزینی کردن به نتیجه بسیار عالی بشه.
آلرژی ژنتیکه مثل فشار خون یا خیلی از بیماری های دیگه همیشه همراه
هست. زمان طلایی هست که ذهن مریض رو یه خال مشغول میکنه که به پزشک مراجعه کنه.
خب دوستان عزیزم، نبض رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز از شبکه جوان و در این لحظه دعوت میکنم که گفتگوی من و جناب آقای دکتر کیوان الچیان متخصص بیماری های داخلی رو بشنوید. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر باشه.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر. آقای دکتر، افزایش وزن از اون مواردیه که خیلی ها میشه گفت همه از اون فراری هستند، اما در مواردی بدون اینکه تغییری در رژیم غذایی فرد به وجود اومده باشه و یا در سبک زندگی فرد تغییری به وجود اومده باشه، فرد دچار افزایش وزن میشه. چه عواملی میتونه در این زمینه در واقع اثرگذار باشه؟
عرض کنم خدمت شما که افزایش وزن همیشه با افزایش چربی تو ذهن همه آدم ها میاد. به طور طبیعی باید بدونیم که بین 10 تا 20 درصد وزن افراد در مردان و 25 درصد در خانم ها این چربی قابل قبول هستش. اگر بیشتر از این باشه منجر به بیماری های مثل فشار خون، دیابت، آرتریت میشه و ریسک این افراد شروع در واقع ریسک این بیماری در این افراد شاید بیشتر میشه. هر چقدر سن بالاتر میره و فعالیت بدنی کمتر میشه ولی مصرف مواد غذایی بالاتر میره، توقعی وجود داره که افراد اوورویت بشن و در واقع افزایش وزن براشون اتفاق بیفته.
بله.
خب گاهی وقتا هستش که افراد شما نگاه میکنید که پهلوهاشون و کنارهاشون شکمهاشون متورم میشه و چین هم میفته و در واقع افزایش وزن رو با این اختلالات و بزرگ شدن شکمشون میبینن. گاهی وقتا این تجمع در شانه ها و باسن اتفاق میفته. همیشه ما وقتی کسی رو که میبینیم اوورویت شده یا افزایش وزن پیدا کرده ازش سوال میکنیم که آیا خانوادت هم چاقن؟ اگر بگه بله تو این گونه موارد در واقع یک تمایل به خوردن از طرفی یه اختلالات ژنتیکی در چاقی به این گونه افراد وجود داره.
بله.
گاهی وقتا میگن نه. اون وقت سوال بعدیمون این هستش که آیا بیش از مورد نیازت غذا میخوری؟ اکثر از جوانای ما تو دوران جوانیشون 2-3-4-5-6-7-8-10 وعده غذا میخورن. وقتی خود میرن کلاس بدنسازی و بعد وقتی ول میکنن ورزش رو ول میکنن ولی این عادت خوردن رو ول نمیکنن.
بله.
بیش از اندازه خوردن. خب گاهی دست بعضی افراد سیگاری هستن، سیگارشون که میزنن کنار، اون یه مدتی دوره کوتاهی که سیگار رو میزنن کنار به خاطر تغییرات شیمیایی که در بدنشون اتفاق میفته میل به خوردنشون زیاد میشه و افراد چاق میشن، تغییرشون هم زیاد میشه. حتی گاهی وقتا تو خانم ها از اوورویت پیدا میکنن، ممکنه باردار باشن، گاهی وقتا هم خیر باردار نیستن، بارداریشون تمام شده، دوران شیردهی هستن و خانواده‌هاشون بهشون محبت دارن و بیش از اندازه غذا میدن، میگن بخور ضعیف میشی تو شیر میدی.
بله.
گاهی وقتا بعضی از افراد دچار اختلالات افسردگی هستن و واکنش افسردگیشون به خوردن و افراد شروع میکنن به خوردن. ما به این افراد میگیم در واقع کامپالسیو ایتینگ پیدا میکنن، یک رفتار و استرس فیزیولوژیک هستش که ثانوی به اون افراد شروع به خوردن بیش از اندازه میکنن. گاهی وقتا نه، اینجوری نیست، افراد چاق شدن بعدش هم این که فعالیت بدنیشون تغییر پیدا کرده و یک زندگی نشسته پیدا کرد. خب این افراد بیش از اندازه مورد نیازشون دارن فضا هستن. مثل شما که کارتون چیه؟ کارتون گویندگی، از صبح پشت اون میکروفون هستید تا شب ماده غذایی رو میخورید و فقط کارتون صحبت کردنه بدونی که فعالیت بدنی خاصی دیگه داشته باشید.
بله.
اگر مواظب خوردنتون نباشید اوورویت میشید و چاق میشید. گاهی وقتا این چاقی همراه با احساس سرما، احساس سوزن شدن کف دست و پا، خشک شدن پوست و احساس خستگی اتفاق میفته که ناشی از کمخوری غده تیروئید هست.
بله.
بعضی از افراد هم هستن که دارو میخورن، مثل کورتون مصرف میکنن یا برای بیماری آسمشون دارو مصرف میکنن، اینها داروشون میده به چاقی میشه. بعضی از افراد بالای 40 سال باید مد نظرشون باشه. این افراد ممکنه به تدریج برای وقتی سنشون بالا میره به تدریج افزایش وزن پیدا کنن. اون گاهی وقتا به دنبال کاهش فعالیت بدنیشون هستش بدون اینکه افزایش غذا خوردنشون پیدا کرده باشه. ببین گاهی وقتا شما غذاتون رو زیاد میکنید، گاهی وقتا غذاتون رو زیاد نمیکنید، فعالیت میکنید.
بله.
به هر حال اون چیزی که قابل اهمیت هستش اینه که گاهی وقتا چاق میشید و علتش مشخص نیست، باید حتما به پزشک مراجعه کنید تا بتونیم وزنمون رو کنترل کنیم و بیماری های مختلف سراغمون نیاد.
انشالله. بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر کیوان الچیان. نبض شبکه جوان رو از شنبه تا چهارشنبه ساعت 23:15 دقیقه تا 23:30 دقیقه بشنوید.
فوق تخصص بیماری های عفونی،
جراح متخصص گوش حلق و بینی،
متخصص جراحی عمومی.
دکتر جان شما بگو من چیکار کنم؟
به مطلب جناب دکتر سید هادی صمیمی اردستانی، جراح متخصص گوش حلق بینی و رادیولوژیست اومدیم. سلام هستم خدمت شما. از بیمارشون هم سپاسگزارم که اجازه دادن باهاشون صحبت کنیم. سلام،
خوش
اومدید. خوبه؟
خیلی
ممنون. علت مراجعه رو می‌فرمایید چی؟
مرسی. حادثه به ناحیه چپ سر و عدم شنوایی از دست دادنش.
ضربه خورده. درگیری داشتید با کسی؟
درگیری بین دو نفر بودیم، بله. به خاطر بغ زدن ماشین از ماشین پیاده شدن، از 3-4 تا مشت محکم به سمت گوش چپ من زدن وقتی که مراجعه کردیم.
الان مشکل پیدا کردید؟
بله،
شنواییتون دچار مشکل شده.
بله، از دست دادن متاسفانه شنوایی ما.
خب دکتر، این نکته خوبی است که توضیح داده بشه برای از آن شنونده که تا چه اندازه‌ای ضربات میتونن در واقع سلامت گوش رو تحت تاثیر قرار بدن.
واقعیتش اینه که به هر حال هر ترومایی عوارضی میتونه داشته باشه، بسته به اینکه کجا حادث بشه و به کدوم ناحیه از بدن بخوره. از جایی که میتونه آسیب ببینه گوش هستش، که وقتی این تروما میخوره استخوان‌های ظریفی تو گوش وجود دارن که اصطلاحا ما میگیم ظریف‌ترین استخوان‌های بدن هستن، که به حال بسته به شدت ضربه میتونن آسیب ببینن و آسیب اینها میتونه منجر به کاهش شنوایی بشه. این کاهش شنوایی متاسفانه برایشون برگشت پذیرم نیست و این اتفاق.
اگر روزهای اول میمادن مراجعه میکردن میشد کاری کرد؟
شاید روزهای اول اگر یه جای منطقه تخصصی یک دکتر همکاری که تخصصا تو این زمینه کار میکرد، شاید بهشون پیشنهاد میداد که برن باز بکنن و اگر شکستگی تو اصطلاحاً یه دریچه هست به نام دریچه بیز اونجا وجود داره ترمیم بکنن، شاید تا یه حدیش قابل برگشت بود. ولی متاسفانه الان به این فاز که چند هفته هم گذشته متاسفانه دیگه قابل برگشت نیست. هیچ علامت دیگه ای هم ندارن، فقط الان کاهش شنوایی دارن. روزهای اول هم کاهش شنوایی بوده هم تهوع استفراغ بوده، که اینا همش مال علامت های گوش هستن. تهوع استفراغ سرگیجه داشتن و وقتی که این علامت رو فروکش میکنه و هیچ علامت دیگه باقی میمونه، نشون میده که سکل گذاشته شده و کارش دیگه نمیشه که متاسفانه.
ممکنه بالا خیلی وقتا به علت شوخی بین دو نفر با هم شوخی کنن، ضربه ای رو به صورت هم دیگه بزنن یا درگیری خیابونی، اینا چقدر میتونه خطرناک باشه و ضربه چند اندازه باید شدت داشته باشه که بتونه شنوایی رو تحت تاثیر قرار بده؟
به هر حال شکل ضربه هستش، ناحیه‌ای که ضربه میخوره، اینا هر کدوم میتونه خطرات باشه. وقتی ضربه اگر به شکلی باشه که کانال گوش رو انسداد بده و موجی از هوا رو بده، خیلی وقتا با پارگی پرده گوش مراجعه میکنن. ولی یا اگر مثلا خیلی ساده خدمت هست، مریضایی بودن که داشتن چیزی تو گوششون میخاروندن، چیزی کردن مثلا حالا چوب کبریت،
کلید مثلا،
کلید حالا چوب کبریت، یه چیز نکتیزی تو گوش کردن داشتن میخاروندن، بچهشون دویده به آرنجشون خورده، این چیز نکتیز رفته تو گوششون و نه تنها پرده رو پاره کرده که در بهترین شرایط فقط پرده، چون پرده خوشبختانه خودش اکثرا قابل ترمیمه، ولی رفته گوش داخلی هم آسیب داده و کر شدن. به هر حال توصیه اینه که همونجور که خداوند این گوش رو پنهان کرده، کانال گوش در واقع باعث شده که گوش داخلی و میانی پنهان بشه از انظار، ما اینو حرمت بذاریم و دستکاریش نکنیم. بر تروما ها فکر میکنم کار مناسبی باشه برای ارتباط بین دو نفر، ولی متاسفانه اتفاقایی میفته و منجر به صدماتی میشه که هر ناحیه از بدن صدمات خاص خودشو داره.
سپاسگزارم جناب دکتر سید هادی صمیمی اردستانی، جراح متخصص گوش حلق و بینی و رادیولوژیست.
بسیار بسیار سپاسگزار و ممنونم از شما عزیزانی که همراهی کردید با نبض شبکه جوان. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
شبکه جوان. ما هم سفران نو بهاری بر مرکب آرزو سواری، باید که به کام دوستی ها گل باجه آشتی بکاری.
شبکه جوان.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز ایران سلام، شبتون بخیر. من زهرا صوفی هستم و این گردونه دهم تیر ماه که تقدیم شما عزیزان میشه. دعوت میکنم با اولین بخش از برنامه گردونه همراه ما باشید. سوژه روز. و اما در سوژه امشب بشنوید از روز ملی صنعت و معدن که امروز بوده. به همین مناسبت مراسمی در سالن اجلاس سران با حضور مقامات و مسئولان کشور برگزار شد و منتخبین ملی در بخش صنعت و معدن در 15 گروه معرفی و از اونها تقدیر و تشکر شد. همچنین همزمان با ایام بزرگداشت روز صنعت و معدن 1000 میلیارد تومان طرح صنعتی و معدنی در کشور به بهره برداری میرسه. دوستان عزیز اجازه بدین که درباره وضعیت صنعت و معدن کشور گفتگو کنیم با آقای منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که همکنون پشت خط ارتباطی برنامه گردونه امشب حضور دارن. آقای منصوری سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه مردم ایران اسلامی.
خیلی خوش اومدید جناب منصوری. بفرمایید که امروز صنعت و معدن کشور با چه مشکلاتی داره در واقع دست و پنجه نرم می‌کنه و به زعم جناب عالی این مشکلات چیه در واقع؟
صنعتگران ما امروزه برای خواستشون از مجلس، از دولت، حل بزرگترین مشکل صنعت است. ما مشکلات زیاد داریم ولی دو تا مشکل اساسی رو من عرض می‌کنم خدمتتون که این دو عامل کمر تولید رو شکونده و فقط و فقط کافیه هم و غمشون و مسئولین دولتی رو همین دو موضوع بذارن. اول و مهمترین موضوع بحث فسادیه که در صنعت وارد شده و صنعتگران ما بیشتر از این که فکرشون فکر تولید باشه، فکر چیزهای جنبی است، چه تو صادرات، چه تو واردات،
بله،
و چه تو رانت‌هایی که وجود داره تا یه کالایی به دستشون برسه. و اینو هیچ کسی نمیتونه این کار بکنه، چون ببینید تولید کننده که صادر نمیکنه، یه دلال با کارت بازرگانی یا یه پیرزن توی روستا صادر میکنه و همه سود رو اون میبره.
یکیش پس فساده.
فساده اول، دوم، سومش فساده، چهارمیش عرض میکنم خدمتتون که سود بانکیه. ما با این سود بانکی که بی‌رویه وجود داره و لحظه به لحظه متفاوت میشه، تولید ما نمیتونه رقابت کنه با شرکت‌های دیگه و کشورهای دیگه. چرا ما جزو تنها کشورهایی هستیم در دنیا که سود بانکیمون با این شدت هست؟ شما همه دنیا با 2% دارن کارشون رو انجام میدن.
درست.
و حل این مسئله برمیگرده به حل اقتصاد که چرا ما نباید سود بانکیمون 2% یا 3% بشه.
حالا آقای منصوری برای حمایت باید چی کار بکنیم از بخش صنعت معدن کشور در شرایط کنونی؟
برای حمایت فقط و فقط الان یه قوه قضاییه میتونه کاری بکنه. باید با فساد مبارزه بکنه. جامعه‌ای که فساد از توش بره بیرون برکت توش میاد و تولید ما موقعی تولید صادرات محور میشه که فساد توش نباشه. و در درجه دوم بحث سود بانکی رو هم اصلاح ساختار نظام بانکی، جرایی اقتصادی که باید دولت انجام بده. این نیاز به یه عزم جدی داره. ما روز به روز شاهد سخت‌تر شدن موضوعات صنعت میشیم و البته مطمئن باشید این تحریم‌ها علارغمی که ناجوانمردانه بوده و خیلی ایراد داشته و این حسن رو داشته که ما الان صنعتمون داره شکل میگیره، با این تحریم‌ها باعث میشه که دولت به خاطر اینکه حقوق سر برج کارمندای کشوری که حدود 6 میلیون نفر بده، بره جلو دزدا رو بگیره بالاخره این فسادها رو جلوشو بگیره. کارت بازرگانیه که صادر میکنن و بر نمیگرده یا واردات و هزاران هزار چیزی که میگم تو برنامه شما.
متشکرم آقای منصوری، بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون در برنامه گردونه و از حضورتون همچنین. متشکرم، شب خوش، خداحافظ.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام، ممنون که با بخش گزارش هم ما رو همراهی میکنید. مدتیه که اداره ها و دستگاه های مختلف حذف کاغذ از مبادلات رو در دستور کار خودشون قرار دادن. بعد از اقدامات قوه قضاییه و وزارت علوم برای حذف کاغذ، حالا وزارت نیرو هم اعلام کرده زمینه برای حذف قبض های کاغذی فراهم شده. نظر شما در مورد اقدام اخیر برای حذف کاغذ یا قبوز کاغذی چیه؟
عالیه، خوبه، چیزای دیگه به جای گزینه کاغذ بانه.
والا حرکت خوبیه،
من خیلی موافقم چون کمک بزرگی به حفظ منابع طبیعی میکنه.
چقدر با اسراف یا صرفه‌جویی کاغذ در ادارات مواجه شدین؟
والا صرفه‌جویی که زیاد نمیکنم، من چیز ندیدم.
والا من تو ادارات میرم میبینم اکثر سطل و زباله همه پر کاغذ باطل است.
موارد اسراف که ماشاءالله زیاد بوده، مواردی بوده که مثلا خب بی مورد یه سری کاغذا رو پرینت گرفتن یا مثلا کپی گرفتن به من دادن یا خودشون مثلا برای بایگانیشون، اما مواردی هم دیدم که مثلا از کاغذایی که یه روشون مثلا قبلا استفاده شده از پشت اون استفاده کنن، که این یک اقدام مثبت هستش. من تا الان تا مواردی که به ادارات مراجعه کردم مورد محسوسی مشاهده نکردم که کاغذ از در واقع مراحل کاریشون حذف شده باشه.
راهکار شما برای کاهش مصرف کاغذ به نظرتون چیه؟
سیستم‌های الکترونیکی طبیعتاً.
به نظرم یکی از راهکارهای بسیار مؤثر برای حذف کاغذ از چرخه اداری کشور راه اندازی و توسعه و بست دولت الکترونیک هست.
خب خیلی راحت با اینکه یه فایل اطلاعات رو حتی اگه جای نیازمون با خودمون ببریم، میتونیم رو فلش، میتونیم به صورت فایل اینو همراه خودمون داشته باشیم و دیگه واقعا کاغذ رو برای این مدارک که گاهن اصلا دور ریخته میشه استفاده نکنید.
ممنون که با گزارش امشب همراه ما بودین.
فراسون
و اما بپردازیم به بخش فراسوی امشب برنامه گردونه. دونالد ترامپ در راه بازگشت از نشست گروه 20 پس از دیدار با مقامات کره جنوبی به دیدار کیم جونگ اون در منطقه مرزی دو کره رفت. رئیس جمهور امریکا همزمان با آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در این کشور سعی کرده این دیدار رو تاریخی و افسانه‌ای جلوه بده تا شکست دور گذشته گفتگوهاش با رئیس کره شمالی رو در ویتنام جبران کنه. همکنون خانم دکتر قلی‌پور پشت خط ارتباطی برنامه گردونه هستن. دوستان میخواییم که باشون گفتگو کنیم درباره همین موضوع و دیدار ترامپ و آقای کیم جونگ اون. خانم دکتر سلام، شبتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
خانم قلی‌پور، تیم رسانه‌ای آقای ترامپ سعی کردن که دیدار سوم ترامپ و رئیس کره شمالی رو خیلی مهم جلوه بدن. این دیدار به نظر جناب علی در حل مناقشه تا چه اندازه مؤثر میتونسته باشه؟
ببینید در مورد تاثیرش، نه واقعا اگه جنبه نمادین و نمایشیشو در نظر بگیریم، این دیدارها تا کنون جز فشردن دست دو رهبر کره شمالی و امریکا دستاورد دیگه ای نداشتش. همون که دیدیم تو دیدار دوم هم که تو ویتنام صورت گرفت، به صورت بسیار کاملا بی نتیجه و ناگهانی پایان پیدا کردش. این دیدار اخیر هم میدونیم تو پی شرکت ترامپ توی نشست 20 توی ژاپن بودش که توی دعوت توییتری در واقع کیم جونگ اون این دعوت توییتری رو قبول کرد به صورت بسیار ناگهانی و طول مدتش هم فکر میکنم 50 دقیقه بود، به یک ساعت هم نکشید. حالا فکر کنید یک دیدار ناگهانی بدون برنامه 50 دقیقه ای برای حل مناقشات بسیار پیچیده دو کشوری که هر کدومشون سلاحی در دست دارن. یک کشور سلاح هسته‌ای و ذرات‌خانه‌های هسته‌ای و موشکی داره و یک کشور هم سلاحش تحریم‌هایی هستش که علیه این کشور انجام میده. چطور میتونه این دیدار ناگهانی مضمون خاصی داشته باشه به جز مضمون تبلیغاتی که به خصوص این دو سه دهه اخیر که تبلیغات ترامپ شروع شده برای دور بعدی انتخابات، آقای کیم جونگ اون هم با شناختی که از این شخصیت نمایشی آقای ترامپ داره اون رو دعوت به نخستین بودن کرده. میدونیم دولت آقای ترامپ در واقع عاشق نخستین بودن و عاشق نمایشی بودن، حرکات نمایشی در آوردن هست و اون رو دعوت کرده که اولین رئیس جمهوری باشه که پا به خاک کره شمالی میذاره.
خب بعد در زمینه مناقشه چه، این دیدار در حل مناقشه چقدر میتونه مؤثر باشه؟
یک سال و نیم اخیر جز اینکه تنش‌های این دو رهبر، تنش‌های کلامی این دو رهبر کم شده، ما هدفی رسیدن به هدفی رو نداشتیم. از ابتدا کره شمالی خواستار برجسته شدن تحریم‌ها بود. امضای امریکا با این کشور برای عدم تجاوزش به کره شمالی بودش، یک امضای قراردادی رو میخواست از امریکا و امریکا هم از ابتدا برچیده شدن کامل ذرات‌خانه‌های هسته‌ای و موشکی رو میخواست. حالا کدوم یکی از این اقدامات انجام شد؟
خانم دکتر قلی‌پور متشکرم از حضورتون در برنامه گردونه.
خواهش میکنم، بزرگوار.
موفق باشید، خدا نگهدار.
پرونده ویژه
تونل‌های زیرزمینی که مترو نامیده می‌شوند و فارغ از ترافیک خودروهای روی زمین هستند، شهروندان را با اتلاف وقت کمتری جابجا می‌کنند. سال‌هاست که کشورمان در ساخت تونل‌های مترو به خود اتکایی رسیده، اما جدا از تونل‌های زیرزمینی مترو، تهیه قطارهای شهری هم از اهمیت زیادی برخوردار است تا این سامانه شهری بتواند به سرعت و دقت خدمات رسانی کند.
هری یه ساعت یه بار میگم یه مرد الان نیم ساعت نشستیم خبری نشد برمیگردیم میگه
منصرف شدیم.
مدت هاست نیاز کشور به قطارهای شهری از خارج تهیه می شود، اما حالا شرکت های دانش بنیان دست به کار شدند تا ساخت قطارهای شهری را در کشور بومی کنند. سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:
خوشبختانه ما از لحاظ ظرفیت های دانشی وضعیت خوبی داریم، ولی این کنسرسیوم کنار هم ننشسته بوده تا حالا. اتفاقات خوبی تو محیط های دانشگاهی ما افتاده، مثل جواد دانشگاهی تو حوزه وانش، تو محیط های صنعتی ما مثل مپنا و شرکت های دیگه تام لوکوموتیو و بقیه، در واقع اتفاقات خوبی افتاده. اینا همه کنار هم وایستده برای اینکه این اتفاق خوب رو رقم بزنه.
بر اساس قراردادی که با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و شهردار تهران امضا شد، قرار است ظرف 18 ماه یک رام قطار با بهره گیری از توان داخلی تولید شود. پیروز هنوچی، شهردار تهران:
فکر می‌کنم در شرایط حاضر در کشور که تهدیدهای زیادی در این زمینه‌ها برای کشور وجود داره، ما میتونیم این رو تبدیل به یک فرصت بکنیم و استفاده از حد اکثر بضاعت و توان علمی داخل میتونه خیلی از مشکلات ما رو حل بکنه.
با اجرای این طرح، بومی سازی صنعت واگن سازی از 33% به 85% میرسد. مسئولان صنعت حمل و نقل کشور ابراز امیدواری کردند تا دو سال آینده ایران به جمع 10 کشور برتر در ساخت قطار شهر.
دوستان عزیز، به پایان بر...